بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی، کتاب العقل و الجهل، حدیث 13. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العقل قطاع سطیر و الفضل جمال ظاهر، فستر خلل خلقك بفضلك و قاتل هواك بعقلك، تسلم لك الموده و تظهر لك المحبه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که عقل پوشش بسیار ساتر و پوشنده است و شاید هم به معنای مستور باشه، یعنی ساتر است، جهرها رو مستور میکنه، یا خودش مستوره یعنی دیده نمیشه،
حفاظیه که خودش دیده نمیشه.
آره، در مقابل اون الفضل و جمال اون ظاهر، به مناسبت اون ظاهر، این شاید به معنای مستور باشه، ولی نظر به اصل کلام چه بسا ستیر مثلا به معنای همون ساتر باشه. یعنی عقل کلن جهالت ها، نقائص و نادانی های انسان رو میپوشونه، علی حال هر کدومش باشه. و الفضل و جمال ظاهر، ولی فضائلی که انسان داره جمال و زیبایی ظاهر برای انسان. مثلا فرض کن که کسی عالم باشه، کسی مثلا هنر خاصی داشته باشه در راه هدایت مردم، اینها فضیلت و فضائلی هست برای اون که امر ظاهریه. فستر خلل خلقی که به فضلی علی حال هر انسانی، چه بسا در خلق خود یک مثلا فرض کنیم اشکالاتی داشته باشه. فرض کنیم که یه نفر مثلا چشمش مشکل داره، یه نفر مثلا دستش مثلا مشکل داره، ولی اگر همین شخص انسان با فضیلت و با علم و با هنر و تقوایی باشه، کلن اون نقصه پوشیده میشه و این فضیلت غالبه بر اونها، همیشه به این جهت کمالش انسان ها نگاه میکنن. یا اینکه اگر مثلا کسی در جهت خلقت عقل خودش خیلی کامل نباشه و چیزهایی داشته باشه که عیب حساب میشه، خب با کسب فضائل و کمالات میتونه چه کاری بکنه که اونها زیاد به چشم نیاد و این فضیلت بر اون غالب باشه. و قاتل هواک به عقلک، و با هوا و هوست مقاتله کن با عقلی که داری، عقل مقابل هواست. اگر این کار رو کردی، یعنی آمدی از این دو جهت استفاده کردی که عقلت را بر هوا غالب کردی و فضائل ظاهری از علم و کمالات را کسب کردی، تسلم لک الموده، مودت مردم نسبت به تو چه حاصل میشه، مردم تو رو دوست دارن، میبینن که چه کلی اهل عقل و اهل تقوا و اهل فضائل هستید. و تظهر لک المحبه، و محبت مردم نسبت به تو ظاهر و آشکار می شود. روایت بعدی، حدیث 14. كنت عند ابي عبد الله عليه السلام وعنده جماعه من مواليه فجرى ذكر العقل. سماعت ابن مهران گفت که نزد امام صادق علیه السلام بودم و گروهی از دوستان و موالی و شیعیان خدمت حضرت بودند. سخن از عقل و جهل به میان آمد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام فرمودند اعرف العقل و جنوده و الجهل، اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحتدو. بفهمید که عقل چی هست و چه صفات و خصوصیات و لشکریانی داره، و متقابلا جهل که بدانید از چه چیزهایی باید پرهیز کنید تا عاقل باشید و جاهل نباشید. قال سماعه فقلت و جعلت فداک لا نعرف الا ما عرفتنا. گفتم آقا ما هر چی که شما یادمون بدید میشناسیم و میفهمیم و علم صحیح با خواهد بود. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین یا من الروحانیین. امام علیه السلام فرمودن که خدای عز وجل خلق فرمود عقل را، و عقل اول مخلوقات از روحانیین یا روحانیین است. یعنی شاید مثلا عقل فرض کنید که حالا اینا دیگه چیزهاییه که خیلی واضح نیست جز متشابهات کلامه و دانستنش هم خیلی اثری نداره، که مثلا عقل خودش یک نیرو و قوه اگر باشه در انسان، خب به خودی خودی خلق نمیشه. انسانی جسمی بدنی فکری مغزی باید باشه که این عقل هم در اون آفریده بشه.
یسی روایان موضع برای عقل تعیین موضع العقل مثلا دماغ.
بله همه
اینا دلالت میکنه که عقل یه جوهریه. حالا خبر واحده، ولی مثلا میخوام بگیم یقین آور شده، ولی این به همین اندازه دلالت میکنه، ولی که عقل جوهریه.
نه اتفاقا اونی که شما میگید موضع العقل مثلا دماغ است، این چیه؟ این دلالت میکنه بر این که جوهر نیست،
دماغه که
اونو یعنی مغزه دیگه. مغزه یعنی نیروی در مغزه، یک چیزی در فکر و اندیشه و اینهاست و یا اینجوریه. خلاصه دلالتی بر این مطلب نداره، برعکس دلالت داره. بله من روحانیین یا روحانیین یا منتسب به همان روح هست، که یعنی در مقابل مثلا جسم، یا روحانیین یعنی از عالم، نه که از عالمه، یعنی سبب روح و نشاط و انبساط و این حرف هاست. ان یمین العرش من نورهی، ان یمین العرش من نورهی هم میتونه هر دوش چیه؟ از باب شرافت و فضیلت باشه، یعنی هم یمین بودن در مقابل یسار و هم نور بودن در مقابل ظلمت، یعنی موجود شریفی، موجود با عظمتی، و هم میتونه که واقعا عرش قسمت مثلا یمینش از یک مثلا خدمتش معرض شد که ماده ای باشه و محل خاصی باشه و از اونجا این عقل خلق شده باشه. من نورهی هم که عرض کردیم میتونه خدای تبارک و تعالی یک مخلوقی آفریده باشه، به اون بگه نور خودم، بعد این رو از اون خلق کرده، مثل خانه کعبه که میگه چه خانه خودم، نه اینکه خدا ذاتش نوری داشته باشه یا جزئی داشته باشه، اینا قطعا باطله. یا اینی که باید من نورهی یعنی از جهت هدایت خود، از جهت همون فضیلت و شرافت وجودی که داره میگه من نور الله. بله
چرا خلقه گفته بدنه گفته؟
هو اول خلق من الروحانی
قبلشون، قبلش خلق العقل
بین خلقه خودش هم درش معنای بدعه هست. برای چه خلقه ابتدا وجودش کرده دیگه میشه خلق. چرا بگی بدعه؟
چون اول خلقه.
خب اول خلق وقتی با کلمه اول اومد معلوم میشه که چیه بدعه در روحانیین، چیه عقل بوده دیگه. این از اول خلق
بدعه و خلقه فرقش فرق داره.
وقتی اول آورده چی؟ اول خلقه یعنی بدعه به خلقه دیگه. بله. فقال له ادبر فادبر. بعد بهش گفت که برو، رفت. قال له اقبل فاقبل، بیا، آمد. فقال الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی فرمود که خلقتک خلقا عظیما و کرمتک علی جمیع خلق، فرمود که من تو را خلق عظیمی و با عظمتی داده ام، خلقت با عظمتی کرده ام و تو را بر جمیع خلق خودم گرامی داشتم. اینها قبلا هم آمد روایت اینجوری و به توضیحات مختصری عرض کردیم که بله اقبل و ادبره آیا مثلا باب کنایه است که عقل مطیع خداست و جهل نه مخالف با خداست، یا اینکه خدا یک مثلا تجسمی بهش داده، یا اینکه واقعا خودش یک مثلا جوهریه. اینا دیگه همه این احتمالات شاید داده بشه، در این حال که چیه خیلی هم برای ما فایده ای نداره بحث کردنش. باب علم اهل بیت علیهم السلام را یه جوری برای ما نگذاشتن که در تمام اشیاء بتونیم به محکمات برسیم. خلاصه
حتی در زمان حضور ما همین حکم است.
خب ممکنه مثلا روایات دیگه در توضیح اینها بوده از بین رفته،
در این احتمال است در زمان حضور هم خیلی زال رو نگنید.
بله. یا ممکنه که اگر آزادی می بود واقعا می پرسیدن و توضیحات بیشتر برامون می دادن علی بن علی مسلم. بله. ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیا، بعد جهل را از دریای تیره و تار و شور و ظلمت و اینها خلق کرد. باز اینا هم شاید همون واقعیتی داشته باشه، شاید هم کنایه از این باشه که جهالت نادانی است، جهالت ظلمت.
یعنی عقل عظمتش بیشتر از اهل بیت میشه یا مثلا چجوری معنی میشه؟ یا کلامشو اگر میشه
عقل کامل مال اهل بیت علیهم السلام. دقت فرمودین؟ اینجوری است که بگیم مثلا عقل یه مثلا خدا اگر عقل را هم جدا آفریده کاملش رو به اهل بیت علیهم السلام داده. اگر هم از همون اول بگیم نه، به معنای یک موجودی است که خودش به ذاته و جوهری وجود نداره، در وجود اهل بیت علیهم السلام بوده. فقال له ادبر فادبر، بهش گفت برو، رفت. ثم قال له اقبل فلم یقبل، بهش گفت خب بیا به طرف عدالت و خدا و آخرت و حکمت و علم، دیگه نیامد. فقال له استکبرت فلعنه، بعد گفت که تو خیلی متکبر هستی که به حرف خدا نمی کنی و رو به حکمت و عدالت و حقیقت و مصالح نمی آری. لعنتش کرد، اون از رحمت خودش دور داشت. ثم
برو بیا، کجا برو بعد برنگش مثلا ادبر یا اقبر که عقل گوش کرد، یا مثلا این
کلامش هم یه مقدار رنگ میشه. یعنی در دوری از خدا و فاصله گرفتن از خدا خیلی آماده است، ولی در این که بخواد برگرده به طرف خدا اصلا بر نمیگرده. حالا عرض کردیم یا کنایه از اینه که عقل و هوا وقتی که بهش امر و نهی میشه، هوا رو میگن برو به طرف دنیا میره، میگن برگرد به طرف خدا بر نمیگرده. یا اینی که خب همین خدمت شما عرض شد که جوهری باشه بهش میگه برو، شما فرض کن آره مثال بچه رو بگی برو مثلا بازی کن، میره. بعد میگه خب حالا بیا بشین نماز تو بخون دیگه نمیاد. این میگیم چی؟ میگیم نگاه این علامت جهله. ولی اونو میگه خب برو قضا تو بخور میره. میگه حالا بیا نماز تو بخون. بیا نماز چی میخونه؟ اقبل و ادبرش در عقل هست.
کلام خدا چی
جوری
بوده؟
کلام خدا تبارک و تعالی انواعی داره. یک قسمش الهامه و به دل انداختنه، یک قسمش ایجاد صوته. واقعا یک صوتی در هوا یا در درخت، در شجره، در نمیدونم نار خدا تولید میکنه و طرف میشنوه. ثم جعل للعقل 75 جندن، بعد برای عقل 75 سرباز و لشکر قرار داد. فلما رأى الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه اضمر له العداوه، وقتی که جهل دید که خدا عقل را گرامی داشته و بهش این لشکریان رو داده، چیکار کرد؟ گفت که خدا چرا اینو به اون میدی؟ و من دشمنم دیگه، دشمنیه و عقل رو گرفت و گفت که یا رب هادا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته و انا ضده، اینم یه خلقی مثل منه، اینم آفریدیش بنده توی، منم بنده تو هستم، و خلقش کردی و مکرمش داشتی و تقویتش کردی در حالی که من هم که ضده و هستم، ولا قوت لی بهی، من ضد عقل هستم، هیچ لشکری ندارم. فاعتنی بی من الجند مثل ما اعتیته، مثل لشکریان و سربازهایی که به اون دادی به منم بده. مثل شیطان که گفت خدایا تو اینه پیغمبر فرستادی و اینها را علم و حکمت و معجزات دادی، خب منم که دشمن اینها هستم، منم که میخوام چیه مردم رو خلاصه گمراه کنم، بجنگم با اینها، پس انظرنی مثلا ها الهیوم به منم مهلت بده، بعد به من سلطنت و قدرت بده که بتوانم در دلهای اینا وسوسه کنم و به من جنود و لشکریان و زاد و ولد بده و به من قدرت و تخت سلطنتی بده که من هم بتونم برای خودم یک سلطنتی داشته باشم و لشکریانم و چیه بیان ببینند قدرت سلطنت مرا، اگه نبینند که خب کسی دنبال من نمیاد. خدا گفت باشه تو هم مهلت بهت میدیم، این قدرت هم بهت میدیم و اول این کارا رو انجام بده. اون قصه کی بود اون؟ بله اون ابراهیم، چه ابراهیمی بود که بعد علما تو کتاباشو نوشتن که یک نفری بود توی نجف، این شخص بسیار قدرتمند و خیلی اهل خلاصه تأثیرات و خیلی کارهای عجیب و غریب میکرده برای مردم و ابتداش هم ظاهرن یکی از مثلا همین درباریان و چیزهای صفویه و اینها بود که نه قاجاریه بوده، البته قاجاریه و همچنین مخصوصا دولت قاجاریه و بعدش حتی دوره شاه و کلن قدرت ها و خیلی از این چیزا دست بسیاری از صوفیه و بسیاری از خدمت شما عرض شد که اقطاب و اینها بوده، یعنی از اول که اصلا رسمن اینا خودشون تو این پیر و مرید و مراد و ارشاد خودشون و به نام ارشاد ازلال هاشون این حرفا بودن، ولی خب بعدن هم اینها فقط لباسشون عوض شد و الا در واقع خیلی هاشون میبینی مثلا از وابسته های همین گنابادی ها هستن، خیلی از اینا قدرت هایی در خیلی جاها دارن، اینجوری دید یعنی ظاهر نیست ولی خب در باطن حرف هست. خلاصه این ظاهرن تو این وادی و اینها هستن، اهل این قدرت ها و این سیر و سلوک ها هستن. ظاهرن میاد به یک عده‌ای که اونجا هستن میگه که بله تجرید رو بگید، یعنی چی هر کسی تعریفی میکنه اینا، بعدا خودش میاد حالا با یه لنگی یا با یه لباس خاصی میاد اونجا دراز میکشه و یه خونه مثلا مرد آقا، کلن خلع روح و بدن کرد و کلن به انخلاع و به تجدید اینا رسید و یه کار اینجوری. حالا من قصه رو خیلی دقیق یادم نیست ها، میشن دوستان برن نگاه کنن. گفت اینه دیده چه قدرتی داره چه کاری میکنه. بعدم دیگه ول کرد اون مقام منصبش، ول کرد و رفت دارن به نجف. رفت نجف و یه مدتی شروع کرد بین مردم کارهایی کردن که مردم جذب شدن واقعا. یعنی یک سال نمیدونم چقدر مثلا این مشک آبی ور میداشت و میرفت به مردم این طرف در آب میداد و نمیدونم خدمت میکرد و کارهایی میکرد که مردم دیگه این خالصن مثلا میرزا ابراهیم را به عنوان یک آدم خیلی خیر و با تقوا و اهل خدمت اینو میشناختن. بعد کم کم دیگه اون قدرت‌های خودش رو نشون داد و به یک جاهای خلاصه و مطالبی و مردم دیدن نه این خیلی دیگه این دکونش خلاصه پاساژ شده بود. می اومدن از گوشه و کنار، زن مثلا بچهش نمیشد سالها، می اومد از این دستور میگرفت، ذکر میگرفت، چیکار میکرد، از این انجیر منجیرا و از این خود کشمشا میگرفت و همین کارهایی که از این نبات و نمیدونم قند و این چیزا میرفت و مثلا حاجتش برآورده میشد. معروف مشهور شده بود. یه روز دارن شیخ طه نجف کیه که توی صحن حضرت مثلا امام جماعت بوده، یه نفر میاد و خلاصه گریه زاری، چه غلطی کردم، چه نجاستی خوردم، خودم بلا سر خودم آوردم، من بدبخت شدم، بیچاره شدم، فلان چه خبرته اینا. میگه که حقیقتش اینه که من رفتم پیش این میرزا ابراهیم، بهش گفتم که من میخوام به این قدرت ها و کمالاتی که تو داری برسم. اینم گفتش که نه نمیتونی، تو اهلش نیستی، اینا استعداد میخواد، اینا مثلا چی میخواد. هی من اصرار کردم و خلاصه خوب که هی چون اول خیلی دکون میذارن که نه برو که خوب تشنت کنن که وقتی آمدی واقعا یه چیزی دیدی که باید فرار کنی فرار نکنی، بگی دیگه حالا این همه زحمت کشیدم. خوب که اینو تشنش کرد و پدرشو در آورد، گفت بله به من گفت که خوب حالا که اصرار داری و اینا میری خرج دو ماه زن و بچه تو میدی میای اینجا، دستور بهت میدم ریاضت بهت بکشی و اینا، مثلا دو ماه یا سه ماه یا مثلا همچه چیزی. منم رفت این کار را کردم اومدم. منو برد زیر زمین خونش گفت اینجا مثلا 40 روز مشغول نماز و عبادت اینها باش. ما 40 روز آقا عبادت و اینها، بعد خب کلی زحمت کشیده، کلی مثلا 42 گفت خب حالا موفق بودی کارت انجام دادی، از امروز 40 روز با بول خودت وضو میگیری و شروع میکنه به نماز و عبادت اینها. حالا این بیچاره
سراغ چیزی نبود.
بله خدمت شما عرشد که صد خلال و فرج ها. بعد خدمت شما عرشد که این میگه حالا چیکار کنیم اینا. خلاصه دیگه ناچاری و گیرم کرده و ترسم داره که الان به حرفم نکنه یه آسیب بده دیگه، ناچار میشه. خلاصه اینم که میرزا ابراهیم رو دیگه اولیاء خدا میدونست هنوز، شاید قبول میکنه انجام میده. بعد میاد 43 رو بهش دستوری میده که اصلا گفتنش واقعا بسیار لرزه به تن آدم میفته. این اون 43 رو هم ظاهرا انجام میده. بعد لعنه مثلا معصومین و این حرفا نعوذ بالله العظیم بالله. بعد این 43 تمام میشه، میاد بهش میگه خب تو دیگه کامل شدی، حالا میتونی اینجا بری. این میاد بیرون میبینه نجف نیست، درس و بحث و بازار اینا، یک بیابانی است و مفصل، یک نفر روی منبر نشسته و افراد زیادی پای درس این و پای منبر این و اون داره موعظه میکنه. از دور که چشمش به این میفته بهش میگه که مرحبا به عبدی، تو بنده من هستی، چیچی بیا جلو اینا. این میفهمه که های شیطانه دیگه. خلاصه اینجا از زیرزمین هم که فرار کرده، حالا این بعضی نکاتش هم جورای مختلف چیز شده، نقل شده، من دیگه وارد اون نمیشم. میاد که برگرده میبینه میزایرهیم کنارش افتاده پشت سرش، یک سیلی محکم میزنه بهش و میگه که وقتی بهت گفتن ادبر فادبر ولی ادبر ها تقبل. خلاصه یه عبارت من میگم، یک سیلی بهش زد و گفت که دیدی گفتم تو ارزه نداره، قدرت نداره اینا، خوردم به زمین و یه میتونم دیگه که حالش عوض شده، بیهوش شده، چی شده. بعد که به خودم اومدم دیدم من واقعا تو بیابونی هستم و نه منبریه و نه درستیه و نه مثلا رفته بوده مقدار مثلا چیز بیرون اینا دیگه. از اونجا مستقیم برگشتم پیش شما. و این قصه ای بود که این میرزا ابراهیم به سر ما آورده. اونجا ظاهرن اون شیخ تا نجف میگه که ببینید مردم، ما از اول به شما میگفتیم که دنبال این اقتاب و این دراویش و نمیدونم این کارهایی که این عجیب و غریب هایی که انجام میدن اینها نباشید، مردم هجوم میبرن که اون بگیرنش و مثلا اونم در میره در میره. و خدمت شما عرض شد که بله از این قضای البته زیاده. ها؟ این رو کتابی داره آقای علم الهدا، از پدرهای این علم الهداهایی که تو مشهد بودن، علم الهدایی که از سادات هستن، نه علم الهداهایی که مریدهای میرزا مهدی و خدمتش و تفکیکی بین هستن، نه علم الهدایی که از خانواده سادات و اینا هستن و سید هستن، کتابی داره به نام چه مثلا مناظرات گفتگوی همچه چیزی. اون این قصه رو نقل کرده تو اونجا، توی این مجله مکتب وحی هم که مال باز همین تقریبا تفکیکی ها و اینجور چیزای ایناست، این رو توی یکی از شماره هاش تو مقدمه تقریبا تو اولش این رو نقل کرده بود. بعد مثلا یه اخوی ها یا قمخشه این آقای علم الهدا تو اینجا هم هستن. من هم یه بار بهشون گفتم کتاب رو، گفتم کتاب رو داریم یه نسخه، گفتم برام بیارین. یادم نیست که چطور شد که دیگه کتاب
یک نسخه شد. شیخ
نسخه
نسخه
داشت. آه دارن هم چیه چیزی مثلا مناظرات دینی هم چیه چیزی باید باشه. میتونه کتاب رو اگه شد بگیرید یه رو بیارین اینجا قصه شد رو برای بچه ها بخونیدینم. بله علی حال اینها اینجوری هستن. خلاصه لشکری دارن و روایت شما عرض کردیم دیگه، ان ابلیس اتخذ عرشا فی ما بین السماوات والارض. خلاصه از خدا خواسته که خدای منم یک عرش و یک سلطنت و یک حکومتی میخوام که بتونم افراد رو دعوت کنم. خلاصه خدا میگه باشه، من به بشر هم عقل دادم هم هوا دادم، باید امتحان بشن دیگه. حالا تو هم دعوت کن، اون عقل هم و ملائک هم دعوت به اون طرف بدن. بله
قواها یکسانه،
یعنی همین مقدار
که بین
عنایت. حالا توی این روایت که تعدادشون به ازای هر یه دونه از این یه دونه از اون هست، البته 75 تا گفتن ولی خب کم و زیاد شده، تو روایت 75 تا نیست. حالا جهاتی داره. بله هست دیگه، نمونه های زیادی هست. اون توی قصص العلماء مرحوم تونکابونی نقل میکنه که میگه عم من آخوند عبدالمطلب در سفر مشهد بود و توی راه با یک درویشی همراه بودن. به اون درویش گفت که من میخوام خلاصه بیام تو سیر و سلوک و ریاضت و این کارها رو بتونم. بعد درویش بهش میگه نه تو نمیتونی، قدرتشو نداره. میگه چرا؟ خیلی خلاصه اصرار میکنه، خوب که دیگه مثلا آماده میتونه سوار بشه. میگه باشه، دو تا شرط داره. شرط اولش اینه که نماز نخونی و شرط دومش اینه که این آقایی را که داریم میریم به زیارتش امام ندانی. میگه خب حالا بحث امامت که عمل قلبیه، الکی بهش میگیم ما امام قبول نداریم، خود این هم باطل و خود هم کفره، فرق نداره که در ظاهر بگی من امام قبول ندارم، مگر تقیه‌ای باشه، ترس قتلی باشه، کشتن باشه، نه اینکه آدم به هوای اینکه صوفی بشه نماز بره بگه امام قبول ندارم. بعد خلاصه قبول کردم. توی مثلا کاروانسرای که رسیدیم رفتم در رو محکم بستم، اون شروع کردم به نماز خوندن، دیدم جلوم ظاهر شد از درهای بسته وارد شد و گفت نگفتم تو طاقتش رو نداری و تو نمیتونی عمل کنی. اینا خیلی قضایا داره که افرادی این کارا رو کردن و یه بخوام بگم قصه های زیادی الان هست تو ذهنم ولی واردش نمیشه فعلا، که خلاصه همین ساحر و خدمت شما شد ارتباط با جن و بعد مرتکب شدن محرمات عجیب و غریب، مثلا به قرآن اهانت کردن، قرآن نجس کردن و امثال اینا، بعد این شیاطین باشون چیه کمک میکنن. وقتی میخوان برگردن خیلی بدجوره. اون کلیپی بود توی اینترنت که یه نفر بود که گفت فصل توضیح میده که من پدرم با یکی از همین قبرهای این افراد در ارتباط بوده و کم کم چی بوده بشید بعد به خودش میرسید، بعد به من رسید و من این کارها رو میکردم. خیلی مفصله چه کارهایی میکردم برای اینها و چه چیزهایی اونها، بعد میمدن مثلا به این مقامات رسیده بوده، مردم میمدن بهش مراجعه میکردن، این هم میگوته باشه من میرم براتون دور کردم، مثلا نماز میخونم میام، میگه میرفتم توی حمام مثلا یا توی نمیدونم توالت یا کجا بر شیطان سجده میکردم میومدم و امر درست میشد و کار رو برا میشد. خیلی مفصل. بعد که توبه میکنه که برگرده، میگه اومدن بهم گفتن که ما اذیتت میکنیم چیکار میکنیم چیکار میکنیم، گفتم جلوی چشمم بچه مثلا 17-18 سالم رو تکه تکه کردن، من دست بر نداشتم و از توبم چیه بر نگشتم، جلوی چشمم زن حاملم رو تکه تکه کردن و خلاصه چند تا جوری بلا سرش میارن تا آخرش دیگه اونا هم چه ولش میکنن و این بله تو باشه دانی. میگه لشکر میخوام، خدا میگه باشه این لشکر. فقال نعم فإن عصیت بعد ذلك اخرجتك و جندك من رحمتي. بعد که خدا بهش میده میفرماید که اگر بعد از این عصیان کردی و معصیت کردی و نافرمانی کردی، تو را و جندت را از رحمت خودم بیرون میکنم. این نکته خیلی عجیب و غریبیه در روایت که حتی شیطان چه مختار است در این که میتونه توبه کنه برگرده رجوع کنه. اینجور نیست که بگیم دیگه اون ذاتی هست و اون جبلی هست و اون دیگه فطرتش بر معصیت و مخالفت، نه اونم میتونه برگرده، که خدا بازم میگه این در این حال که من این قدرت سلطنت بهت میدم تو میتونه عصیان نکنی، اگر عصیان کنی ملعون خواهی بود، رحمت من دور خواهی بود. یکی قصه ای هست که توی انجیل برنابا سلوت من جای دیگه آدم که دیده باشم، که اونجا حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام به شیطان میگه دلم سوخ به شیطان، دلم به حال شیطان سوخ بودم، خدا این شیطان رو اینجوری خلاصه خدا گوش کن مزه برو بگو بیاد در خانه ما بازه. خیلی خوشحال شدم که دیگه الان مصالحه برقرار میشه و شیطان رو گفتم بیا، گفت تو بیا. شیطان کارت دارم من برای خیلی تکبر برزید. خلاصه گفتم که شیطان بیا و خلاصه من با خدا اینجوری سخنی گفتم چنین و چنین، بیا و برگرد اینو. گفت باشه من قبول دارم، فقط یک شرط داره.
فلسفه
کنار نمیذاره. یک شرط داره که خدا قبول کنه که اشتباه کرده. خدا اگر به اشتباه خودش اقرار کرد من برمیگردم. الا اون تکبر خودش. خلاصه بعد بهش گفتم برو که حقا تو خبیثی، حقا تو ملعونی، حقا تو متکبری، حقا تو فلان. و مجموعه قصه بله الان هم خلاصه اگر شیطان برگرده و سجده کنه، سجده ای رو که چه نکرده الان سجده کنه، یعنی بگه من طاعت اهل بیت علیه السلام رو قبول کردم، مسئله تمامه، ولی خودش نمی کنه. تا آخرین لحظات معاویه و امرعاص و نمیدونم همه اینها اگر توبه میکردند و برمیگشتند قطعا اهل بیت علیهم السلام اینها رو چیه؟ ازشون میگذشتند، به خودشون نخواستند. فقال نعم فین عصیت بعد ذالک اخرجت کما جندك من رحمتی. قال قد رضیت، گفت باشه خدا اختیار دادی بهم، اینا بده من ببینم چه کنم. فاعطا 75 جندن، 75 تا لشکر و سرباز به این داد. فکارون مما اعطا العقل من الخمسه و سبعین جند، از اون 75 تا لشکر و سرباز عقل چی بود؟ الخیر، یکیش مطلق خوبی و خیر، و هو وزیر العقل، خیر و خوبی و نیکی وزیر عقل. و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل، یا جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل، در مقابل خیر و خوبی بدی، بدی و شر هم وزیر جهله. و ایمان، یکی دیگه از این جند و لشکری ها ایمان است و ضد الکفر، ایمان به خدا و مقابلش کفر به خدا و انبیا و اوصیا است. و تصدیق و ضد الجحود، ضد الجحود تصدیق است به آنچه که شأنی تصدیق داره، به مطالب عقلی و بله؟
مفعول
جعله باشه،
زده
هو
که همون مفعول
جعله، از اونجا که میگه الخیرو که خبر باشه برای مثلا مما اعطا العقل، الخیر چه تا اینجا میشه مما اعطی العقل من خمسه الجند الخیر، اینا را همه رو دارن هم به نصب و هم به هم به رفع بشه بکنه تا به کجا عطش کنه. و تصدیق و ضد الجحود، یکی هم که تصدیق باشه که ضدش هم جحود باشه، جحود هم انکار،
جحود
و کفر. این ها خیلی ها اگه بخونیم وارد تک تک بحث لغوی و فرق و ایناش بشیم خیلی طول میکشه. شاید کفر یعنی خدمت شما عرض شد که مثلا مطلق عقاید و شرایع و احکام باشه، جحود نه، در همون چیزی که بهش میرسه و به بقیه مثلا کار نده، همون انکار رو اون مطلب میکنه، یا چیزی رو که اون کافر اصلا وارد مبحث نشده، مطلقا در وادی ایمان داخل نشده، ولی جحود نه، واقعا به یک مطلبی که میرسه و حق برش واضح همیشه زیر بار نمیره، فرقا ممکن از این قبیل باشه. آره مثلا جحود از باب این باشه که رسیده مطلب و اما در کفر ندیه، اصلا وارد وادی ایمان نشده باشه هم کافیه. و رجاء و ضده القنوت، یکی امید به رحمت خدا داشتن است، در مقابلش چیه؟ ناامید بودن از رحمت خدا، از فعل خدا، از کرامت خدا، و انسان کلن امید نداشته باشه به خدا و آخرت و قیامت و ثواب و اینا. ولی عدل و ضده الجور، یکی دیگه چیه؟ عدله. عدل هم خب حضرت تفسیر کردن که هر چیز رو در جای خودش قرار بده، در مقابل جوره، یعنی هر چیزی رو از جای خودش چیه جا به جا کنه، و مثلا امام معصوم رو بذاره کنار، امام باطل رو بذاره جای امام معصوم، این میشه جور. و رضا و ضده سخط، از لشکریان عقل این است که انسان راضی باشد به آنچه که خدا براش چیه تقدیر میکنه، و در مقابل سخته، طرف بگه چرا من چنینم، چرا من چنانم، چرا من قدم کوتاه، چرا من دستم خالیه، چرا من هی چه به خدا اعتراض داشته باشه. که حضرت فاطمه صلوات الله علیها فرمودن که مؤمن تو این طور روایت که مؤمن هر چی خدا براش تقدیر میکنه خیلیشه. داره که اگر کسی فکر کنه که بهتر از آن چیزی که تقدیرش شده بود و خدا براش نکرد، این سوء ظن به خدا داره. آنچه که مربوط به فعل خداست باید انسان کاملا راضی باشه و سخط نداشته باشه. اگر سخطی هست در فعل خودش داشته باشه، بگه منم که از نعمت خدا استفاده نمی کنم، منم که از چشمی که داده استفاده نمی کنم، وقتی که داده استفاده نمی کنم، کتاب و قرآنی که داده استفاده نمی کنم. بله.
اینو چجوری خلقه؟ یعنی خلق کرد برای هر کدوم از اینا؟
ببینید خلاصه اینها را کل عالم وجود را خدای تبارک و تعالی خلق کرده، اینها را در عالم قرار داده دیگه،
جعل کرده.
بله اینها هست در عالم. حالا کسی میخواد به هوا و هوس خودش برود دنبال سخط، خدا راه رو براش قرار داده. بله و رجا و ضد و القنوت. البته عرض کردیم اینا کلن مثلا صدر روایت شاید کنایه باشه، از حضرت میخوان مثلا مطلب رو کاملا مجسمش کنن که طرف خیلی براش چه با این کنایات مطلب ملموس باشه. اینا رو میگن، ما اوناش خیلی نمیشه روشه بحث کرد. و شکر و ضد الکفران. یکی هم شکر نعمتهای الهی است، در مقابلش کفران است. انسان انبیا را کفران کنه، نعمت وجود اوصیا را کفران کنه، قدر نداند. و طمع و ضد الیأس. یکی دیگه این که چیه؟ انسان طمع داشته باشه. در چی؟ طمع که چیز بدیه. میگه طمع در امور خیر، در ثواب، در آنچه که فعل خدای تبارک و تعالی است، نعمتهای خدای تبارک و تعالی است، آخرته، در اینها طمع داشته باشه. و در مقابلش باز یأسه، مثل همون رجا و قنوت که در بالا گفتیم، یأس و ناامیدی از رحمت خدا. و توکل و ضد الحرص. یکی توکل است، بر خدا انسان توکل داشته باشه. بله. علیس الله به کافن عبده. خدایی که خوب بندش خودش خلق کرده، فکر این نکرده که این چی میخواد چی نمیخواد. مثل فرض کنید مثلا یه بچه مثلا 2 ساله ای خودش به فکر غذای خودش باشه. خب اون مادر تو به اندازه قبول نداره که تو اینجا رسانده و غذات مناسب برای درست میکنه دیگه، لباس مناسب برای درست میکنه دیگه. این حالا خدا که دیگه قابل مقایسه با خلقش نیست. توکل بر خدا. ضدش حرص است. انسان چیه؟ همش به خدا توکل نداره، همش ناراحت و اندوهگین از اینه که فردا چی میشه، امروز چی میشه، اون میخواد هی با حرص و با ولع به چیزی برسه. و رعف و ضد و حل قسوه. مهربانی، رعوف بودن در مقابل سنگدلی، در مقابل چیزهایی که مشکلاتی که مردم دارن و در مقابل جاهایی که باید رحمتی به دلش بیاد اصلا نمیاد. و رحمه و ضد و حل غضب. لشکر عقل اینه که انسان رحمت داشته باشه، در مقابلش غضب و همش با همه بد برخورد کردن، مثل خلیفه دوم که راه که میرفت همونی میشه عقرب، چیه؟ عذبناک و نیش میزن. در مقابل پیغمبر رحمت صلی الله علیه و آله دشمنترین دشمن هم میمدن، حضرت با کمال رحمت و عطوفت باشه برخورد میکرد. ولی علم و ضده الجهل. یکی هم لشکر عقل علم است، لشکر جهل چیه؟ لشکر بله جهل، جهل است. این جهل به معنای ضد علم، این دنبال علم نرفتن. اون جهلی که اونجا میگن به معنای هوا و هوس است و ضد عقل بودن، که یکی از لشکریانش هم نادانی و دنبال علم نرفتن. و الفهم و ضده الحمق. طرف بفهمه، احمق نباشه. بگن لشکر امام حسین میری یا لشکر یزید، بره لشکر یزید مثلا، بره لشکر معاویه. فهم نداره، شعور نداره، یا احمد بیشتر نیست. ولی عفه و زب دو حد تحتک عفیف و پاک دامن باشه، یا اینکه نه اصلا هیچ خدمت شما عرشد که آبروداری نمی کنه، بی حجابی می کنه، بی پردگی می کنه و پرده ها را می دره، هم خودش رو رسوا می کنه هم دیگران رو رسوا می کنه. و زود و زید دهر رغبه، زود یعنی این که به اون مقداری که در دنیا لازم داره جمع آوری می کنه و به دنیا هم علاقه نداره، همونی هم که داره از باب اینه که وظیفه ایست که باید دنیاشو بگذرانه. در مقابلش رغبته، هرش بخواد یه مال و اموال جمع کنه و مقام ریاست دستش بیاد. و رف و ضد حل خرق، مرافقت و همراهی داره. یه مسافرتی که میره میبینی چیه؟ همش با بقیه هماهنگه، در مقابلش اون یکی دیگه نه، یک کیلومتر نرفته از هم دیگه دعواشو میشه چیه؟ جدا میشه، برمیگرده، هماهنگ نیست، گذشت نداره. و در همه امور ور رهبه و ضد حل جرعه، یکی این که انسان بلشگر عقلش، از خدا بترسه، از قیامت بترسه، از آثار معاصی بترسه، در مقابلش نه خیلی جری، برو بابا خدا میخواد چیکار کنه. مثلا حالا فسقلی مثلا فرض کن توی حکومت کوچولو میترسه که چارت فواش بده، میره گوشه قایم میشه، در مقابل خدا خیلی جریه. مثلا از موش میترسه، به حساب خودش از شیر نمیترسه. مثلا و تواضع و ضد الکبر، تواضع در مقابل حق و در مقابل معصوم، و ضدش کبر و خودبینی و قبول نکردن حق. و تعده و ضدها تسرع، یکی دیگه این که با ملایمت و با طمأنینه کارش انجام میده، در مقابلش کسیه که زود تصمیم میگیره، فکر نمی کنه، تأنی نداره، زود انتقام میگیره. ولی حلم و ضد هست سفه، حلم هم بردباریست، سفاحت بردبار نبودن و بلا فاصله چیه؟ معامله به مثل کردن یا انتقام گرفتن، گذشت و بزرگواری خودش نشون نمیده. و سمت و ضد حل حذر، حرف مهمل نمیزنه، اگر حرفی بزنه اینا بارها عرض کردیم، برای مثلا بیان احکام خدا، شریعت خدا، بیان حکم و عقاید و معارف خوبه، و الا دیگه بقیهش چیه؟ حرفای مهمل نمیزنه، در مقابلش حذره، هر چی به دهنش میاد میگه، اصلا حرف من یه فایده هم درش هست نیست، لا تا الات میباهه، وقت خودش و دیگران رو میگیره و عمرش هر در میده. ولی استسلام و ضد حل استکبار، مسلمان بودن در مقابل حق تسلیم بودن، مقابلش چیه؟ استکبار و کفر ورزیدن و کبریا داشتنه. و تسلیم و ضد حل شک، در مقابل حق تسلیمه، در مقابلش چیه؟ شک. شک در جایی که جا نداره. آقا مثلا فرض کن که یه وقت شما تسلیم امام معصوم هستی، با دلیل عقلی برهانی فهمیدی که امام این رو میگه، و هر جایی هم که نفهمی یا حتی ضد اون رو بفهمی، یا من عقل و اندیشم به اندازه امام معصوم که نیست، اون تسلیم رو داری، برخلاف این فلاسفه و عرفا و صوفیه که چیه؟ هر چی که امام میگه، حضرت فرمودن من کلام رو نگفتم بده، کلامی که چیه؟ حرف ما رو کسی تسلیم باشه نگفتم بده، اون اهل کلامی رو گفتم که میگن چی؟ هادا و ینقاد، هادا لا ینقاد، حرف امام که نمیشه قبول کرد که، حالا امام گفته ولی جور در نمیاد، اینجور آدم هایی هستن، هادا و ینساق و هادا لا ینساق، فکر کودکانه خودش رو گذاشته، قرآن و روایت و احکام خدا رو میخواد یکی با عقل خودش بسنجه، هرچو فهمید قبول میکنه، هرچو نفهمید یا ضدشو فهمید قبول نمیکنه. این استسلام نداره دیگه، این چیه؟ تسلیم نیست و دنبالش شکیات مزخرف خودش میده. و صبر و ضد الجزع، اگر مصیبتی برسه صبر میکنه، در مقابلش بیتابی کردن و میزنه در و پیکر رو به هم، نمازشو ترک میکنه، آی بچه هم تصادف کرد، خب صبر داشته باش، امید به ثواب الهی داشته باش، خودتو چرا باختی. و صف و ضد الانتقام، اهل گذشته، در مقابلش لشکر جهل اینه که انتقام گیره، گذشت نداره. ولا غنا و ضد الفقر، آدمی که عاقل غنیه، در نفس خودش بی‌نیازی احساس میکنه، در مقابلش چیه؟ همیشه در خودش فقر و احتیاج را احساس میکنه و همش هی میخواد بیشتر چیه، دنبال پول و مقام و ثروت باشه. و تذکر و ضد و سهو، به آنچه که از عقل و شرع براش ثابت شده متذکره، در مقابل کسی که اصلا به آنچه که در عقل و شرع براش ثابته التفاتی نداره و همش چیه؟ دنبال همون هوا و هوس و جهالت خودشه. ولی حفظ
تذکر همون یادآوری ترجمه
نه، ببین یاداوری غیر یاداوری امر غیر اختیاریه، نمیشه بهش بگیم که مثلا، ولی نه آقا من مثلا تذکر، متذکر شدم که بابا چه رفتاری من با پدرم دارم، یعنی چی؟ یعنی به خودم آمدم و آن چرا که میدانم که باید به پدر و مادر احسان کرد انجام بدم. سهم همچنین یا چه اشتباهی کرده، اصلا زندگی من همش اشتباهه، هرچی پدرم میگه میگم نه، هرچی مادرم میگه میگم نه، هرچی بزرگتر میگه میگم نه، به این معناست اشتباه، معنای همون مثل همون خدمت جهلی که عرض کرده باب علم نباشه.
مقدمات یادآوری و فراموشی دست انسان من
دیگه، اگر بخوام به معنای علم و جهل بگیریم، آره مثلا با یه دفترچه یاد داشته چه همیشه جلو چشمی بذاره، ولی بعیده اون معنا باشه.
اینا جوونایی که غیر اختیاری هم هست جزء لشکر جهل حساب میشه، درسته؟ مثلا فرض کنید
مگه از باب این باشه که ایشون میگن، یعنی میتونستم مقدمات رو فرام بگم الا نه. ولی حفظ و ضده النسیان، یکی هم حفظ کردن در مقابلش نسیانه، این هم شاید یعنی همین، یعنی انسان حفظ نمی کنه، یعنی محافظت بر این نمی کند که آن چرا باید بداند بداند، فرماشهشون مقدمات هم کار نده، مثلا قرآن رو سوره مثلا قدر رو بلده، خب سوره توحید رو بلده، ولی اصلا کاری بهش نداره، اصلا انگار که از ذهنش رفتم، ولی اونجا نه حفظ میگه آقا من آیات قرآن رو که خوندم یاد گرفتم و هی باش چیه متذکر باشم که از دستم نره، نمیذاره که از دستش بره،
اعمالی انجام میده که همیشه فراموش کار
بره. یا اینه که مثلا گفته شود که کلن مثلا حفظ، این بعیده از سیاق این روایت به دوره، حفظ و یادآوری به یاد داشتن احکام و شرایع از جنبه الهی است، نسیان از جنبه شیطانیه، خود مطلب رو میخواد بگه و الله خوب حالا چه کار کنیم؟ کاری کن که به این مبتلا نشیم. و تعطف و ضد قطیعه، عطوفت و مهربانی داشتن با دوستان آل محمد علیه السلام، با اهل ایمان، در مقابلش چه؟ قطع حقوق و قطع رحم کردن و به دیگران احسان نکردن. ولی قنوع و ضده الحرص، قانع بودن صفت عقل، جند عقل، حریص بودن به متامع دنیا صفت جهل. ولی مواسات و ضده المنع، مواسات داره وقتی که خدمت شما ارشد میبینه کلی ثروت و مال و نمیدونم امکانات داره و مرکب داره و اینا، ولی حالا میبینه یه نفر تو جاده داره میره کلبه ها، مثلا اصل نداره، مثلا فکر کن وسیله سواری نداره، لباس نداره، نمیدونم چی نداره، اصلا چیه؟ به اونا التفاتی نداره، اگر بخوانم که منع میکنه، ولی تو مثلا کلبه رو اربعین میرفتن مثلا طرف نگاه میکرد میدید اون مثلا بچه‌ای داره اتفاق افتاده، قضایی که هست و بود و شده، مثلا طرف چرخی کارتکش شکسته، سریع بچه خودشو بغل میکنه کالسکش میده بیه. هر چی احسان میگه نه دیگه ما گفتیم دیگه باید رفت دیگه، خلاصه کالسکر میده بیه. این بالاتر مواساته، یعنی حتی داره چه گذشتن میکنه و ایثار میکنه. و الموده آزد دو حل عداوه، دوست داشتن مردم، محبت مردم، در مقابلش دشمنی کردن. حتی بارها عرض کردیم حتی با کفار هم انسان مودت باید داشته باشه، از حیث این که خب اون طفلکی یکی از بندگان خدا بود، افتاد بگیر هوا، افتاد بگیر رفیق بد، افتاد بگیر دولت های ظالم و ستمگر با تبلیغات گمراهش کردن. این محبت همیشه چیه درش هست، لذا سعی میکنه که اینا رو چیه برای راست هدایت کنه و دشمنی با عمل بدشون داره، نه که دشمنی با شخصشون داشته باشه.
جویان که مودت و معنای کنده و ولیون خمین مثلا با دشمن هست، یعنی مودت داشته باشه که رعایت قبیه
نتیجهش همون میشه دیگه، نتیجهش هم بله هر خوبی بکنه بعد اونا بر میگردن. خلاص ولی وفا و ضد و غدر، وفا کردن به اهل وفا، به اونجایی که باید، در مقابل سی خیانت کردن است. روز قدیر بگن اصبحت مولا یا مولا کل مؤمن مؤمنه، دو قدم طرف تک دور میشه بگه گفت که گفت بابا پاش از دنیا بره، میدونیم که با اوسیاش چه کار بکنیم. خیانت قدر میتونه با هم دیگه پیمان ببندن که حق اهل ولا رو وفا نکنن بین ببرن. و تا عوازب تو حل معصیه، معامله این میکنه، میبینه فردا به ضررش بوده مثلا، برای که حالا باید تحمل کنه نمیکنه مثلا. و تا عوازد دو حل معصیه، طاعت حق و در مقابلش استیان ورزیدن که مرجعه، خضوع و خشوع در مقابل حق و ضدش تطاول و خودبینی و تکبره، سلامت و ضد دو حل بلا. انسان خودش را چیه؟ در موضع سلامت قرار دهد از تهمت، از غیبت، از نمیدونم فحشا، از منکر، در مقابلش نه، خودشو گرفتار میکنه، گرفتار گناهان و معاصی و چیزایی که عاقبتش به ضرر خودشه. والحب و ضد البغض، هل الدین الا الحب، حب حق داشتن و در مقابلش بغض حق داشتن، این دوگون مال جهله. و صدق و ضد الکذب، صدق و راستی مال عدل و مال عقل، کذب و دروغ گفتن مال چه جهله. و الحق و ضد الباطل، حق مال عقل و باطل، پیروی باطل و دنبال باطل رفتن مال جهله. حالا حقی که دارید میگن، البته آقای حسن رده گفت حق یعنی وجود، وجود یعنی خدا. همه چیز حق یعنی نیست، وجوده، نجاسات هم وجودن و حقا و خدا هم نعوذ بالله. ولی امانه و ضد و حل خیانه، امانت، اون امانتی که خدا چیه، انا عرضنا الامانه، مردم گفتن مردم یادتون باشه این مسئله ولایت و وصایت و اختیار و ایمان و اینا امانت الهیه، ولی چه عده خیانت کردن، گفتن نه و زیر بار خدا و پیغمبر نرفتن. ولی اخلاص و ضده الشر، اخلاص یعنی خالص کردن و خالص بودن، در مقابلش همه چیز با هم مخلوط کنه، حق و باطل رو مخلوط کنه، چه در توحید، چه در شرایع، چه در احکام، چه در محبت حق و باطل اینا. و شهام و ضد حل بلاده، یکی هم کسی شهامت این رو داشته باشه که اهل حق باشه، حق پذیر باشه، در مقابل چه بلادت، بلادت معنای مثلا خودنی و اینها، ولی خب همون در واقع اون اختیاریش باید در گیری، یعنی شهامت قبول حق رو نداره و زیر بار نمیره، خودش نفهمی و خودنی میزنه. و الفهم و ضد دول غباوه، میفهمه که حق اینه، باطل اونه، قدیر اینه، سقیفه اونه، اونه که دیگه نه، غباوت، کودنی و نفهمی و دنبال حق نرفتن و انگار که اصلا حق وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.